بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بیننده های عزیز و ارجمند، خدمت همه شما سلام عرض میکنم و امیدوارم که هر جایی هستید در سلامت کامل باشید و روزگار بر وفق مرادتون پیش بره. خدمتتون رسیدیم برای تقدیم کردن یک گفتگوی دیگه، گفتگوی بسیار مهمی که امیدوارم مورد استفاده شما هم قرار بگیره. برای دومین جلسه متوالی در خدمت شما هستیم و در محضر جناب استاد لیادی عزیز. جناب استاد، خدمت شما سلام عرض می‌کنم. وقت شما بخیر، خیلی خوش اومدید.
سلام علیکم و رحمت الله. خدمت استادی و بینندگان و شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم. امید به صحت و سلامتی و پایداری جمع دوستان.
متشکرم از محبت شما. جناب استاد لیادی عزیز، این دومین برنامه است که با موضوع وعده صادق 3 تجلی نبرد حق و باطل خدمت شما هستیم و در برنامه گذشته به اینجا رسیدیم که خیلی ما از جریان نفاق داریم ضربه می‌خوریم در تقابل بین جبهه حق و جبهه باطل، که در انتهای جلسه گذشته شما یک کلیتی از ماجرای نفاق فرمودید که اگه موافق باشید بیشتر در مورد این موضوع صحبت بکنیم تا انشاءالله بحث رو ادامه بدیم. بفرمایید.
ممنون و متشکرم و خدمت شما و بینندگان عزیز هستم. ما در جلسه گذشته اجمالاً به دو جریان کفر و ایمان، حق و باطل اشاره کردیم و در پایان بحث اشاره کردیم به جریان سوم به نام جریان نفاق. جریان نفاق نه جریان حق است نه جریان باطل. به تعبیر قرآن نؤمن و ببعض و نکفر و ببعض. میاد در جمع ایمانیان مؤمنه، میاد در جمع باطل و
در حزب کفر هاست، در گروه همون هاست.
نحوه تعامل با این جریان دوزیست و دوگانه سخت است، به خصوص اگر اینها بازیچه جریان باطل و کفر و نفاق قرار بگیرند،
چون تکلیف اون باشون روشن نیست.
نمیدانیم، مثل من و شماست. حجت الاسلام و المسلمین گرفتار نفاق شد، آقای دکتر گرفتار نفاق شد، آقای مهندس گرفتار نفاق شد، از اصناف و اقشار من و شماست گرفتار نفاق. من تأکید میکنم جریان نفاق انقدر سخته که مسجد دارد، مسجد ضرار، که قرآن تصریح میکنه این مسجد باید خراب شود. پیامبر در این مسجد نماز نخوان، مسجد هم میشود مظهر و نمادی از نفاق.
مسجدی که برای عبادت خود
باید خراب نماز شود. روزه، عبادات ممکنه مظهر و نمادی از جریان نفاق باشه. منافقان مثل من و شما هستن، ظاهرشون، ریششون ممکنه بلندتر باشه ولی از ظالمینشون بزرگتر باشه، کار خیر انجام، اما خواسته یا ناخواسته، دانسته یا ندانسته در زمین دشمن داره بازی میکنه. این که قرآن همه جا تأکید میکنه که تعقل بکنید، تأمل بکنید، تدبر داشته باشید، بصیرت داشته باشید. اگر انسان بصیرت نداشته باشه، آگاهی نداشته باشه، ممکنه در بزنگاه‌ها گرفتار جریان نفاق و منافقین شود. شاید دوستان تعجب بکنن. به عنوان نمونه، سازمان مجاهدین خلق منافقین یکی از دوره‌های آموزشیش کلاس حفظ قرآن و کلاس حفظ نهج البلاغه بود.
خیلی جالبه.
ماها یادمونه؟ اوائل انقلاب اصلا آیهشون فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما، آرمشون آیه قرآنیست. چقدر نهج البلاغه و خطبه های حماسی امیرالمؤمنان رو در باب حمایت از محرومان و فقرا و عدالت مطرح میکردن. جریان و نفاق ممکن از مفهومی به نام عدالت استفاده کنه. سخت شناخت اینها. کی فکر میکرد این جریانی که حالا بعدها از دهه 60 دست به عملیات مسلحانه زدند و ترورهای کور رو انجام دادن، اینا بچه های کلاس های قرآن و نهج البلاغه باشن؟
بله.
اما راه رو گم کردن و شدن جریان نفاق و منافقین که بر اساس آمار رسمی 17,000 ترور انجام دادن. نه فقط ترور رهبران نظام، بگیم شهید رجایی، شهید بهشتی، شهید باهنر، مردم کوچه و بازار، نه تنها مردم کوچه و بازار که دخترکان و پسرکان معصوم اتوبوس را آتیش بزنید که درش کودک هست، زن هست، پیر زنه، پیر مرد. یعنی جریان نفاق به این فضاحت و فلاکت میرسد که تماما در اختیار دشمن قرار میگیره. امروز وقتی میگیم سازمان مجاهدین خلق در خدمت صدام قرار گرفت که اون همه جنایات رو بر علیه نه اسلام، نه جمهوری اسلامی، کشور ایران، این موشک که داره میاد که نمیگه خونه مال مسلمانه، یهودیه، مسیحیه، انقلابیه، غیره، نه این پرسه. سازمان مجاهدین خلقی که با قرآن و نهج البلاغه روایت شروع بکنه بیاد بره در دامن صدام و اون همه فجایع رو به عنوان جاسوسان انجام بده.
جناب استاد، شما از جریان نفاق اسم میبرید، آیا خطر افرادی که دچار نفاق هستن بیشتره، یا اینکه جریان نفاق به خاطر ماهیتش همین افراد هم به دل خودش میکشه و اونها هم در خلاف جهت حق حرکت میکنن؟ آیا افرادی هستن که درگیر نفاق باشن اما به جریان نفاق نپیوندن؟
بله، ببینید، ما وقتی میگیم جریان نفاق و منافقین، اوقات فرد و افرادن. میگیم مثلا آقای مسعود رجوی، مثلا میگیم آقای فلان خوب. اما یه وقت جریانیه، تفکره، یه وقت حزبه، میشه سازمان مجاهدین خلق، حزب توده، فدایان، اقلیت، اکثریت و از بسیاری از این جریانهایی که در این چلو چند سال پس از انقلاب ما با اینها مواجه بودیم.
بله.
اما گاهی اوقات جریان نفاق جریانی است اما نفوذی است، پیچیده، پنهانه، تأثیرگذار در مراکز تصمیمگیر و تصمیم ساز نظامه، خودش رو نشون نمیده. هیچ کس نمی فهمید که این آقای مثلا کشمیری یا این آقای کلاهی که مثلا رئیس شورای امنیت ملی بود، دبیر جلسات امنیت ملی بود، یا مثلا در حزب جمهوری در فلان جا نفوذ بکنه، این منافقه. ریشش از من و شما بلندتر بود، دو تا خودکار میذاشت تو جیبش، این خودکار برای کارهای اداری، این خودکار برای کارهای شخصی. حتی به جایی که شهید رجایی به مثلا ایشون اقتدا کند، ایشونو پیش نماز بکنن، کی فکر میکرد؟ جریان نفاق جریان بسیار مبهمی است، بسیار پیچیده است، چند لایه هست، لایه‌های مختلفی دارد. ممکنه با 10 لایه گرفتار جریان نفاق و منافقین بشویم.
پس ما نمی‌تونیم در مقابلشون کاری بکنیم؟
میتوانیم. بصیرت، آگاهی. حالا یه جا بحث‌های اطلاعاتی و امنیتی و نهادهای تزمون و سر جای خودشون وظیفه‌شون انجام میدن. یه جاهایی ماها بود حواسمون جمع باشه. من استفاده بکنم همین فضایی که الان در اتفاق میفته. خب هممون میدونیم. خب جنگ بین ایران و اسرائیل داره، وعده صادق سه شدت گرفت. ما از کجا داریم ضربه می‌خوریم؟ از موشک‌های اسرائیلی که قابل ردگیری هستن داریم ضربه می‌خوریم، یا از ریزپرنده‌های داخلی؟
بله، داخلی بیشتر.
یا عوامل موسادی که ممکنه 10 سال طول کشید تا بیاد نفوذ بکنه؟ در کجا؟ در مرکز کشور، در تهران، در قم، در مشهد،
در جایگاه حساس
و جایگاه‌های حساس و استفاده از فضای رسانه، جنگ رسانه، جنگ روایت‌ها. حالا بخشش ممکن شبکه‌های اجتماعی اینها باشه که عموماً مال جریان یهود، من بحث ندارم، ولی خیلی از ماها ممکنه با همین پیامک‌ها، با همین داد ستدها، با همین دانلودها، با همین آپلودها، با همین ریپلی کردن‌ها گرفتار جریان نفوذ و جریان نفاق بشیم. ما الان ضربه ای که از جریان نفاق در درون داریم میخوریم 10 برابر سختتر و سنگینتر از ضربه ای است که از اسرائیل داریم میخوریم. خب اسرائیل میخواد موشک بفرسته، حالا همین گونه که مشخص هست، 5 دقیقه، 7 دقیقه، 10 دقیقه، چند دقیقه مشخص میشه، رهگیری میشه، حالا بزنیم نزنیم مشخص.
بله.
اما شما با عوامل نفاق و خائنین داخلی مواجه هستید که داره ترور داخلی انجام میده
و اصلا نمیتونی بشنید.
ماشین آتیش میزنه، خیابون میبنده، جاده میبنده، پمپ بنزین آتیش میزنه. این که کار اسرائیل نیست، جنگ روانی داره درست میکنه، امنیت رو از مردم و خانواده داره میگیره. مبارزه با این سخته. چرا این جریان گرفتار جریان نفاق شد؟ یا بحث مفصلی که باید بحث بکنیم. بخشیش ممکنه همون بحث های قرآنی و ریشه های جریان نفاق باشه، بخشیش خودفروشیه
که طبیعتاً به حال ریشه هاش رو پیدا کردن یک زمان دیگری شاید بتلبه،
بحث علمی میطلبه و بحث های تخصصی.
اما در حال حاضر باید ما وظیفه خودمون رو بشناسیم که الان باید چیکار بکنیم در این تقابل کاملا مشخص بین حق و باطل. باید چیکار بکنیم که در
جریان نفاق
بمونیم و درست هم عمل بکنیم؟
وظیفه ما رو قرآن مشخص میکنه.
بله.
خیلی صراحه. بسم الله الرحمن الرحیم. اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. ببینیم کی امروز سخن از خدا میگوید. سخن از حق و حقانیت میگوید. سخن از مردم، محرومان، فقرا، مستضعفان، حق مردم، رأی مردم، آزادی مردم، عدالت همه جانبه بر مردم داره مسئله
مردم.
اینا مؤلفه هایی است که مؤلفه های دینی قرآنی در قرآن اومد، در روایات اومد، در سیره علمای بزرگ ما اومد، در سخنان مراجع بزرگ و در سخنان حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، در سخنان مقام معظم دیدگاه مشخصه. اولین وظیفه تبعیت از امامت به ولایت است. جریان ایمانی و اسلامی هر جا دوچار شک و تردید شد باید ببیند امام و ولی جامعه چه میگوید.
فصل الخطاب.
فصل الخطاب. ممکنه من و شما با هم دعواهایی داشته باشیم، اختلاف سلیقه‌ای داشته باشیم، همدیگر رو نپسندیم، احزابیم، گروههاییم، جناهاییم، ایرادی هم نداره، اختلاف امتی هم رحمه. اما در بزنگاه ها، اما در گردنه ها، اما به تعبیر قرآن زمانی که فتنه ها بر ما غالب شدن، چشممون و زبانمون و گوشمون و همه هستیمون نگاه به امام و ولی جامعه باشه. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در 10 سال امامت و ولایت کشتی نجات جامعه بود در مقابل با جریان نفاق و جریان باطل، و خوب هم مدیریت کرد. بعد از امام رضوان الله تعالی علیه مقام معظم رهبری در این دوران زعامت و امامت بهترین هدایت رو بر جامعه داشت. تعارف نمی‌کنیم. اگر مواضع صریح و قاطع و هوشمندانه و داهیانه مقام معظم رهبری در این دوران زعامت و رهبری نبود، بار ما گرفتار فتنه ها و حوادث سهمگین شده بودیم، لغزیده بودیم. قرآن تأکید میکنه امت و امام، امام و امت، امت واحده. امتی که امام دارد گرفتار تباهی و تاریکی و گمراهی نخواهد شد. امامی که امت دارد پیروز است. ائمه سلام الله علیهم اجمعین چرا موفق نبودند؟ امت نداشتند. اگر امیر مؤمنان امت داشت، امام حسن امت داشت، امام حسین امت داشت، ائمه تا زمان عصر غیبت امت داشتن، گرفتار تواقیت زمانه نبودیم.
بلد.
گرفتار جریان و باطل و نفاق نبودیم. پس اولین وظیفه نگاه به امت و امام و همراهی و امام و امت، امت و امام. قرآن می فرماید که شما در این چنین مواضع وحدت ایمانی داشته باشید. انما المؤمنون اخوه. با هم برادر باشید. با هم وحدت داشته باشید. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
اختلاف طریقا رو
تفرقه نکنید. تشتت نکنید. قلت و ان قلت نکنید. الان وقت مچگیری نیست. الان وقت همراهی است. همدلی است. وحدت است. انسجام ملی است. وحدت ملی است. اتحاد ملی است. حتی کسانی که ممکنه به هر دلیلی به نظام اسلامی معتقد نباشن. کشور مورد تهاجم قرار گرفت، اونم بیگانه، اونم یهود، اونم رژیم صهیونیستی که میخواد سر در بدن جامعه ایرانی نباشد، نه جامعه اسلامی. اگر اینها بتوانند ایران رو هم وصل به رژیم صهیونیستی میکنن. اینا فقط نیل تا فرات نیست، در برخی از اینها میگن شیراز مال ماست، همدان مال ماست. یعنی ببینید، من وقتی میگم رژیم صهیونیستی حرف دارم. ملت نیست، امت نیست، سرزمین ندارد. مهاجران یهودن. اگر اسرائیلی که الان به وجود اومد از سال 1948 مال خودش بود، مال سرزمین خودش بود، ما یه حرف دیگه داشتیم.
بله.
آقا شما مهاجرانی، شما همه همین الان تابعیت دوگانه دارید. همین الان پاسپورت هاتون آماده است که از کشور خارج بشید، سرانتون به شما اجازه نمیدن. به هر دلیلی ملت بی‌هویت. اسرائیل تنها کشوری است که ملت ندارد و ارتش دارد. آیا میدونستید تمام اسرائیلی‌ها ارتشی هستند؟
بله، نظامی هستند.
نظامی هستند. همشون در مراتب نظامی هستند. شما یک اسرائیلی پیدا نمی‌کنید که مسلح نباشه. و حق نداشته باشد به هر دلیلی از خودش دفاع بکنه. ارتشه. حالا چهارمین ارتش، پنجمین ارتش، چندمین ارتش جهان کاری نداریم. اما یک کشور جعلی بی هویتی به یک سرزمین با هویت 1000 سال، 2000 سال، 5000 سال، 10000 سال تمدن قوی حمله کرده است. ایران با اون هویت تاریخی ایرانیتش، اسلامیتش و ایران اسلامی، آیا کسی میتواند در خدمت رژیم صهیونیستی قرار بگیرد و عامل موساد باشه؟ بیاد به کشورش خیانت بکنه؟ بیاد به مردمش خیانت بکنه؟ آقا مدیران و مسئولان و سرداران نظامی نه، به زن و کودک بیگناه جامعش خیانت بکنه، اون رو به کشتن بده؟
الان جنگ داخلی نیست.
بیمارستانها رو بزنه؟ دیروز پروز خبر دادن که چند بیمارستان
شاه رو زدن، بعد تهران رو زدن،
خیلی جاها. الان عمده مناطقی که داره تحت حالا یا موشک های اسرائیلی یا ریزپرنده های داخلی قرار میگیره مناطق مسکونی مردمه.
بله، رسانه است،
رسانه ملی. آقا این رسانه جمهوری اسلامیه، رسانه ملی، صدای ملته،
یک نهاد مدنیه.
امام فرمود این دانشگاه عمومی است. با شما صدا سیما رو بزنید که چه شود؟ بریم کجا اخبار بگیریم؟ اینترنشنال، وی او ای، اینا کجان؟
طرف باطل
آمریکاست، انگلستان، فرانسه، اسرائیل. شما خبر از کی دارید میگیرید؟ قرآن به شما میگه خبر از کی بگیرید؟ از مؤمن خبر بگیرید، نه از فاسق. و این جا اکن فاسقون به نبعین فتبین، و از فاسق خبر نگیرید. روایتی که فاسق داره انجام میده درش فسق وجود داره، درش دروغ وجود داره، درش
اعتبار نداره.
روایت باید روایت صادقی باشه، روایت درستی باشه. چرا صدا سیما رو میزنم؟ چون داره روایت صادقانه داره ارائه میده. باید خاموش بشه.
خوی کثیفشون داره نشون میده.
و نشون دادن. در همین حادثه حمله به صدا سیما چند از رانندگان بیگناه به شهادت رسید. طرف راننده هست. چند از افراد بیگناه شهرداری به شهادت رسیدن.
این کار رسانه ملی به شهادت رسیدن.
این معلومه که جریان نفاق و جریان خیانت جدیه. حالا بخشیش نهادهای اطلاعاتی و امنیتی و نظامی و انتظامی وظیفه‌شون انجام میدن، دستشون درد نکنه. بخشیش وظیفه ماست آگاهی پیدا بکنیم، بشناسیم، کمک بکنیم برای مقابله با جریان نفاق. من از اینجا استفاده میکنم اصطلاح هوشیاری رو و بیداری رو. ملت هوشیار باشه، ملت بیدار باشه، ملت بصیرت پیدا بکنه. ما وسط جنگ واقع شدیم، جنگ جدی است. هر کسی در درون جنگ به هر بهانه‌ای به کشورش خیانت بکنه، او خائن است، اشد مجازات در انتظارشه. ما باید بیدار باشیم، دفاع بکنیم. از کی؟ از خودمون، از خانمون، از خانوادمون، از همسایمون، کوچمون، خیابانمون، شهرمون، هویتمون، ملیتمون، آبمون، خاکمون، دینمون، ایمانمون. و البته در این دفاع شهیدان بزرگواری رو خواهیم داد.
خوشا به سعادتش.
بخشیش سرداران بزرگ نظامی ما بودن، مایه افتخار و عزت ما بودن که هوا و فضا رو برای جمهوری اسلامی مهیا کردن. چه رشد شکوفایی در عرصه موشک و هوا و فضا داریم. نداشتیم چه می شد؟
واقعا.
و چه اندیشمندان هسته‌ای که من با بعضی از اینها زندگی کردم. شهید تهرانی مقدم
رحمت الله علیه،
شهید فریدون عباسی، شهید دکتر تهرانچی دانشگاه شهید بهشتی، ما در خدمتشون بودیم. چه عزیزانی مغزهای متفکر و اندیشمند ما رو زدم. و البته خونه های مقدس سرداران شهید، دانشمندان هستی ما با خونه های مردم در هم آمیخته میشه. با خون اون کودک، با خون اون زن، دختر، پسر، جوان. و البته اسلام و درخت اسلام احتیاج به آبیاری دارد. ما به شهادت زنده ایم، ما به مقاومت زنده ایم. امام فرمود بکشید ما را، ملت ما بیدارتر می شود. امام فرمود اگر علمی از دست سرداری افتاد، سرداران دیگری این علم را برمی دارند. والحمدلله ما ده‌ها و صدها و هزاران حاج قاسم سلیمانی ها داریم، شهید تهرانچی ها داریم، شهید فریدون عباسی ها داریم، شهید باقری ها داریم، شهید حاجی زاده ها داریم، شهید سردار سلامی ها داریم. اینهایی که آمدن فرزندان اینها بودن، نیروهای اینها بودن، جوانترن، روحیشون بهتر است، جوانترن، نیروهای عملیاتی هم در کف میدان بودن،
مخلصن.
و البته ان تنصر الله ينصركم و يثبت اقدامكم، قدمها رو خداوند ثابت میکنه. مردم ما بی صاحب نیستیم، ما خدا رو داریم، اسرائیل جهان غرب رو داره. باطل به اتحاد و وحدت رسیدن، اما وحدت ما با خداست. مملکت امام زمان دارد، صاحب ما امام زمان هست. ما در زیر چادر عصمت فاطمه زهرا داریم نفس میکشیم، این افتخار ماست. اسرائیل میخواد موشک بزنه بزنه، اما ما وقتی میخوام موشک بزنیم این آیه رو میخونیم، بسم الله الرحمن الرحیم و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما.
نگاه توحیدی داریم،
شما تیر نمیندازید، خدا داره تیر میندازه، خدا این تیر رو هدایت میکنه. این تفکر توحیدیه، این تفکر در اندیشه باطل و نفاق معنایی ندارد. نقل میکنند از شهدای هسته‌ای ما، شهید شهریاری، شهید علی محمدی و دیگران، ما اوقات به یه جاهایی میرسیدیم دیگه مغز ما کار نمیکرد، هر کاری میکردیم این مسئله حل نمیشد. میرفتیم دو رکعت نماز میخوندیم، یا متوسل میشدیم به زیارت عاشورا یا به اهل بیت، میومدیم مشکل و مسئله ما حل میشد. من خواهشم در اینه، ما در یک نبرد تمدنی سخت واقع شدیم. تمام اسلام در مقابل تمام کفر، تمام اسلام در مقابل تمام جریان نفاق قرار گرفت. ما در این نبرد تمدنی انشاءالله حق پیروز خواهد بود که وعده الهی است، وعده الهی است که حق پیروز شود، و وعده الهی است که باطل رفتنی است. عبارتی که حضرت آقا فرمود برداشت از قرآن و آیات قرآنیه. ما در این دوران رژیم صهیونیستی مظهر و نمادی از جریان کفر، نفاق و باطل تعارف هم نداریم. من یه اشاره مختصری بکنم به این جنگ تمدنی بین اسلام و رژیم صهیونیستی در دوران معاصر.
خیلی کوتاه است،
خیلی کوتاه است، از زمان پیدایشش، حالا از سال عرشبت خدمت شما که 1890 که این پدیده شروع میشه تا 900 تا پیدایش رژیم جعلی اسرائیل در سال 1948 و از سال 1948 تا سال 1979 پیروزی انقلاب اسلامی، جریان و کفر و نفاق و باطل موفق، رژیم صهیونیستی موفق، در 7 جنگ موفق بود، تمام فلسطین رو گرفت، تمام لبنان رو گرفت، صحرای سینا رو گرفت، بخشی از اردن رو گرفت، تا پیروز انقلاب رژیم صهیونیستی موفقه. دنیای عرب و وحدت عربی و ناسیونالیسم عربی هیچ کاری هم نکرد. پیروزی انقلاب اسلامی و نفس قدسی حضرت امام و جهاد و شهادت مجاهدان ورق رو از سال 1979-1357 برمی‌گرد. امام یک کاری عجیبی انجام داد. روز قدس، احیای قدس، احیای فلسطین، فلسطین مسئله اول جهان اسلام بشه. قدس و آزادی قدس مسئله اول جهان اسلام بشه. خب دشمن میدونه ما رو باید گرفتار جنگ بکنه، جنگ تحمیلی و حوادث. از سال 1990 تا 2000 انتفاضه ها داره شروع میشه، حزب الله قهرمان متولد میشود، حماس قهرمان در دوران جدید خودش رو بازتولید میکنه، جهاد اسلامی میاد، جریان مقاومت میاد. از سال 2000 تا الانی که در خدمت شما هستیم 2025 رژیم صهیونیستی روز به روز زوال و ضعفش داره شروع میشه، به خصوص بعد از طوفان الاقصا. در این تقریبا داریم به دومین سالگرد طوفان الاقصا داریم نزدیک میشیم. طوفان الاقصا معجزه جریان و مقاومت اسلامی بود. چگونه مجاهدانی که انتفاضه را از سنگ شروع کردند بیان با موشک شروع بکنن و دیواره دفاعی رژیم صهیونیستی رو بشکنن و بخش‌های اعظمی که در اختیار ارتش تا دندان مسلح رژیم صهیونیستی رو فتح بکنن. کار بزرگی بود. ما بعد از جریان انتفاضه و طوفان الاقصا و درگیری مستقیم جمهوری اسلامی به عنوان نماد و مظهر جریان مقاومت و جریان اسلام و جریان مسلمانان و نماینده جریان محرومان و مستضعفان عالم با رژیم مستکبر صهیونیستی، وعده صادق 1 و 2 و 3 اتفاق میفته که واقعا دوران پیروزی جریان مقاومت نزدیک و زوال نابودی نزدیک هست. ببینید، من اشاره کردم رژیم صهیونیستی بی‌هویت ترین کشور جهان هست. دوستان برن مطالعه بکنن، سرچ بکنن. جمعیت ندارد، جمعیت مهاجران هست. مردم ندارد، ارتشه. با پیدایش عملیات طوفان الاقصا، این بیداری جهانی که اتفاق افتاد، تنفر جهانی که بر علیه رژیم صهیونیستی اتفاق افتاد، ریشه های درونی رژیم صهیونیستی رو با مشکل مواجه کرد. مهاجرت معکوس اتفاق افتاد. بحران های داخلی در رژیم صهیونیستی اتفاق افتاد. بحران های اقتصادی، شاید عزیزان و شنوندگان عزیز ندانند، اسرائیل 3 شهر بزرگ دارد. بندر حیفا در شمال.
بله.
مرکز تل آویو، بندر ایلات یا ام الرشاش در جنوب. حیفا در شمال، بندر به واسطه موشک هایی که از طوفان الاقصا رسید، بعدها حزب الله و بعدها مقاومت عراق و بعدها یمن و الان موشک های جمهوری اسلامی، بندر حیفا از کار افتاد. بندر ایلات عملا از کار افتاد، مانده بود تل آویو. تل آویو من که هر روز داره میرم پناهگاه و موشک
ها.
خب پروازهای هوایی که لغو، فرودگاه ها رو که داریم میزنیم، مردم از راه قایق دارن فرار میکنن از اسرائیل برن. به این میگن مهاجرت معکوس. اقتصاد رژیم صهیونیستی تعطیله. ما در دوران جنگی، ما کجا پناهگاه میریم؟ کجا بر ما آژیر میکشن؟ کجا کارامون تعطیله؟ همین امروز من و شما اومدیم، مردم دارن زندگی عادیشون رو انجام میدن. هیچ پدیده غیر عادی هم اتفاق نیفتاد. بنزین سر جاشه، آب سر جاشه، برق سر جاشه. ما هم پناهگاه نرفتیم، تعطیلات هم نشد. تو رژیم صهیونیستی چه خبره؟ و این سبب بحران‌های من اختلافات احزاب و گروه‌ها و اینها رو که ندارم، و من معتقدم ان شاء الله دولت آقای نتانیاهو آخرین دولت مستقر در رژیم صهیونیستی، چون با هم اتفاق نخواهند داشت، با هم همراهی نخواهند بود. در هر حال عملیات وعده صادق شروع شد، جنگ نابرابری شروع شد. ما هم شروع نکردیم، اسرائیل شروع کرد. پاسخ ما هم طبیعیه، گرچه رژیم صهیونیستی پیش دستی کرد. در 24 ساعت اول برخی از رهبران نظامی ما، برخی از رهبران فکری و اندیشمندان علمی و هسته‌ای ما به برخی از مراکز رو زد، اما بلا فاصله با تدبیر و مدیریت مقام معظم رهبری فرماندهان جایگزین شدند، سیستم پدافند برگشت و تونستیم هم با نه تنها حملات مقابله بکنیم که بتوانیم عملیات آفندی داشته باشیم.
بله.
و موشک های دوربرد و هایپرسونیک و بعضی از سلاح‌هایی که هنوز من نمیدانم چیه، هنوز اعلام نکردیم. باید انشاءالله روزهای پایانی رژیم صهیونیستی رو انشاءالله ببینیم،
انشاءالله
که انشاءالله تحقق پیدا بکنم. من همینجا دسته تو جمله عرض بکنم، شنیدم بعضی پیام‌ها و پسخام‌ها و مذاکرات، و من خواهشم بر اینه که این بار اجازه بدین جریان مقاومت کارش رو انجام بده. وارد گفتگوها و مذاکرات نشیم. این گفتگوها و مذاکرات به تعبیر مقام معظم رهبری هم به نتیجه‌ای نخواهد رسید. دشمن هم نشان داد که هدفش از مذاکره معطلی ماست.
بله.
دشمن هیچگاه حقانیت شما رو نمیپذیرند. بین حق و باطل مذاکره معنایی
ندارد.
تعارف نکنیم. نکته دوم، منطقه در عرصه تحولات، منطقه در عرصه تغییر و تحول. هر تغییر و تحولی در ایران اسلامی اتفاق بیفته، منطقه فراگیر خواهد شد و انشاءالله تحولات منطقه، تحولات جهانی رو نوید خواهد داد. خب شهادت سرداران عزیز ما تلخ بود، البته تبریک داره، البته تسلیت داره که جریان مقاومت و کشور جمهوری اسلامی و نظام اسلامی چنین فرماندهان شجاعی رو تربیت کرد که خودشونو تقدیم انقلاب و نظام و امام و رهبری و مردم و جریان مقاومت و در راه آزادی قدس به شهادت برسند. حواسمون به جریان نفاق و عوامل نفوذی و عملیات‌های عوامل موساد باشه. انشاءالله بتوانیم با صبر و مقاومت و استقامت، با ایمان و امید به وعده الهی، عدم اعتقاد به گفتگوها و مذاکرات، تلاش برای زوال رژیم صهیونیستی، مقابله با جریان نفوذ منافقان و عوامل موساد، به اعتقاد به جنگ و جهاد و مقاومت و شهادت و ایستادگی انشاءالله همراه با وحدت و انسجام و همدلی و همراهی و همکاری قوای سگانه، دولت، نیروهای نظامی، انتظامی، همه مردم انشاءالله در صف امت واحده باشیم که انشاءالله آزادی قدس شریف و نابودی رژیم صهیونیستی به نام مبارک جمهوری اسلامی و به دستان پرقدرت مردم شریف ایران با نصر و نصرت الهی انشاءالله اتفاق بیفته.
انشاءالله. خیلی متشکرم جناب صلی الله علیه عزیز. روشکم سمت باشید و موفق و پیرو باشید.
خواهش میکنم. توفیقی بود.
متشکرم.
بینندگان و شنوندگان عزیز هم ممنون و متشکرم.
از همراهی شما بیننده‌های عزیزم صمیمانه تشکر میکنم و امیدوارم که این گفتگو هم مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. تا یک سلام دیگه، التماس دعا و خداحافظ.